ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی از آمادگی ایران برای مقابله با تصمیم آمریکا درباره برجام خبر داد. دختران میرحسین موسوی رفع حصر زهرا رهنورد را رد کردند. قیمت سکه، طلا و ارزهای خارجی در ایران باز هم افزایش یافت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آمادگی دولتش برای مقابله با هر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا از برجام خارج شود، به گفته او دچار پشیمانی تاریخی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به روح برجام پایبند نبوده است و خواستار اصلاح یا ترک آن شده است. آقای روحانی روز یک شنبه در جریان سفر به استان خراسان رضوی در شهر سبزوار گفت از چند ماه پیش تمام دستورات لازم به بخش‌های اجرایی کشور در ارتباط با تصمیم احتمالی رئیس جمهوری آمریکا داده شده. او اشاره‌ای به این تصمیمات نکرد. آقای روحانی در همین حال این موضع که ایران درباره مسائل دفاعی و موشکیش مذاکره نخواهد کرد را تکرار کرد. رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده، قرار است روز 22 اردیبهشت تصمیم نهاییش را درباره توافق با ایران اعلام کند. در همین باره با همکارم رضا جمالی که خبرها رو دنبال کرده، خبرهای مرتبط با این موضوع رو دنبال کرده و در استودیو با ماست، گفتگو میکنیم. اول رضا بگو از تماس مقامات آمریکایی و بریتانیایی درباره برجام.
سلام مرداد به تو و شنوندگان. همونطور که اشاره کردی دیشب شامگاه دیشب رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا ترزا می با هم تلفنی گفتگو کردند. موضوع ایران و مسائل خاورمیانه محور این گفتگوها بود. بنابر بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده، دونالد ترامپ در گفتگوش با نخست وزیر بریتانیا بار دیگه تأکید کرده که هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمیده. همچنین گفته شده که رهبران دو کشور در مورد مذاکرات آینده آمریکا و کره شمالی هم با هم گفتگو کردند. ضمن اینکه وزیر خارجه آمریکا بریتانیا بوریس جانسون هم به آمریکا قرار هست سفر کنه و در اونجا با مشاور امنیت ملی و معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران گفتگو کنه. گفته شده که باز هم در اونجا موضوع ایران، کره شمالی و سوریه محور گفتگو هست. میدونیم که مرداد الان مدت هاست که سران برخی کشورهای اروپایی از جمله این سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشغول گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا هستند که اون رو متقاعد کنن که همچنان در برجام بمونه، ولی هنوز مشخص نیست. باید تا پایان هفته پیش رو، یعنی 22 اردیبهشت منتظر بمونیم و ببینیم که سرانجام دونالد ترامپ چه تصمیمی راجع به برجام خواهد گرفت.
آقای روحانی همطور که توی خبر هم گفتم امروز در سبزوار صحبت کرده، هشدار داده به آمریکا. جزئیات بیشترش چی بوده این صحبت؟
بخش سخنرانیش خب یه مقدار راجبه دستاوردهای دولت صحبت کرد، برنامه هایی که برای استان خراسان رضوی در نظر داره اینا، و بعد اومد توی به اصطلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گفتش که دستورات لازم و راجع به برجام گفت دستورات لازم رو به دستگاه‌های اجرایی دادیم درباره خروج احتمالی آمریکا از برجام، و گفت اون تصمیماتی هم که راجع به دلار و ارزهای خارجی گرفتیم در همین راستا بوده که شوکی وارد نشه. اگر آمریکا خواست از برجام خارج شه هیچ شوک اقتصادی نداشته باشیم، و گفتش که اگر آمریکا از برجام خارج بشه دچار پشیمانی تاریخی خواهد شد. به بخشی از این صحبت آقای روحانی گوش کنیم.
راهی رو که طی کرده آمریکا اگر بخواهد از برجام خارج شود، به زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی برای او خواهد بود. من به شما ملت ایران به صراحت میگم.
آقای روحانی همچنین درباره مسائل دفاعی کشور هم مرتاد صحبت کرد و گفت تحت هیچ شرایطی ما مذاکرات راجع به توان نظامی کشور نخواهیم داشت، هر چقدر هم که سلاح لازم باشه تولید میکنیم.
ما را راجع به سلاح و دفاع کشورمون با کسی مذاکره نخواهیم کرد. ما هر مقدار سلاح و امکانات، هر مقدار موشک مورد نیاز کشور ما باشه می سازیم، انبار می کنیم. ما راجع به قدرت دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.
سخنان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در سبزوار بود. مرداد، میدونیم که موضوع توان موشک ایران هم از محورهای اصلی هست که دونالد ترامپ با کشورهای غربی راجبش داره صحبت میکنه و صحبت از این هست که آزمایشات موشک‌های بالستیک ایران رو محدود کنن، حتی برد موشک‌ها هم گفته شده تا زیر 500 کیلومتر بیارن، چیزی که الان شنیدیم آقای روحانی باش مخالفت کرده و مقامات جمهوری اسلامی بارها درباره مذاکرات راجب توان نظامی ایران مخالفت کردند.
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی بود. در ادامه برنامه رادیو فردا باز هم از رضا جمالی خواهید شنید، گزارش او رو مفصل‌تر در ارتباط با همین موضوع.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در خبرم داشتیم که یکی از فرزندان مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 گفتگو کرده با خبرگزاری ایلنا و اعلام کرده یک عضو سابق شورای شهر تهران بار دیگر با پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبرد دیدار کرده. در این حال خبر دیگری رو هم اعلام کردیم که دختران میرحسین موسوی از رفع حصر زهرا رهنورد گفتن اون رو تکذیب کردن و گفتن چنین خبری وجود نداره. اما در ارتباط با خبرهای مرتبط با همین موضوع با همکارم شاهین بشیری در استودیو همراه خواهیم شد. شاهین، گویا در این دیدار صحبت‌هایی هم درباره آزادی بیشتر برای دیدار فرزندان آقایان کروبی و میرحسین موسوی با آنها صورت گرفته، جزئیات چی هست؟ به هر حال خبرها میاد، تکذیب میشه.
بله، ببینید، حسین کروبی پسر مهدی کروبی به خبرگزاری ایلنا گفته که روز پنجشنبه اسماعیل دوستی عضو سابق شورای شهر تهران بار دیگه با پدرش مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبره دیدار کرده. ایشون همچنین درباره وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به خبرگزاری اینا گفته که خواهران و برادر آقای موسوی هم اخیراً میتونن به دیدار اونا برن و در عین حال فرزندان مهدی کروبی و همچنین فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم میتونن شب نزد محصولان خودشون بمونن. ولی همونطور که در خبرها هم اومده بود، شما هم اشاره کردی، دختران آقای موسوی این موضوع رو انکار کردن.
ظاهراً اون چیزی که انکار کردن آزادی خانم رهنورد بوده، چون شایعاتی مطرح شد که خانم زهرا رهنورد آزاده اما قرار گفته که تا من در کنار همسرم میمونم. ظاهراً این رو تکذیب کردن.
نه، توی سایت کلمه که اومده الان گفته هاشون هم اون رو انکار کردن و هم این که
شب میتونن
پلی محصولانشون بمونن کاملا و میگن که هیچ در طول دو ماه گذشته هیچ رفت و آمد آزادانه‌ای صورت نگرفته. این موضوع رو خانم نرگس موسوی هم در صفحه توییترشون تایید کرده، یعنی غیر از سایت کلمه الان در صفحه توییتر خانم نرگس موسوی هم این موضوع اومده.
ظاهرا اسماعیل دوستی، همین عضو سابق شورای شهر تهران که ازش اسم هم بردی، گفته که حکم رفع حصر خانم رهنورد رو شورای عالی امنیت ملی صادر کرده.
درسته، این خبر رو امروز خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و از قول قاسم میرزایی نیکو، اون اشتباه از من هستش که به هر حال اونجا مثل که در نوشته بهتون داده شده، از قول قاسم میرزایی نیکو نوشته که حکم رفع حصر خانم رهنورد رو شورای عالی امنیت ملی صادر کرده و ابلاغ این حکم به ایشون صحت داره، ولی همچنین گفته که حکم رفع هست مدتی که هست که صادر شده، ولی خانم رهنورد برای همراهی با همسرش در کنار میرحسین موسوی مونده. با این حال دختران خانم رهنورد و آقای موسوی همونطور که اشاره کردم حتی این خبر رو هم تکذیب و تأکید کردن که حکمی برای رفع حصر داده نشده. اونا گفتن همونطور که حکمی برای شروع حصر و 8 سال ادامه اون با اون همه آزار و اذیت و سختی و ممنوعیت و محرومیت به خانم رهنورد داده نشد، مصوبه یا حکمی هم تا این لحظه برای پایان اون داده نشده و تأکید کردن افزودن که به محض چنین اتفاقی البته استقبال میکنن از اون و به سرعت در سایت کلمه و صفحه هاشون در فضای مجازی اطلاع رسانی میکنن.
سپاسگزارم شاهین بشری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی را قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند؟ تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودشو میخواد بده، فقط. آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هرچی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه‌ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانگی هستند یا برای احقاق حق خودشون؟ اگر برای احقاق حق خودشون هستند این قدرت شیون نداره چه؟ من نزدیک به 80 سالمه، همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. اون کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهایی که اعدام شدند نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با توجه به کاهش بارندگی سال گذشته در نقاط مختلف ایران، مسئولان استانها در پی یافتن راهکارهایی برای مقابله با مشکلاتی از جمله خشکسالی و تبعات آنند. امروز مقام‌های محلی در 2 استان خوزستان و یزد علاوه بر طرح مشکلات استانیشان، پیشنهادهایی هم درباره چگونگی مقابله با آنها ارائه کردند. نوشین سید حسینی این خبر رو دنبال کرده. نوشین، اول با صحبت‌های مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اگر آغاز بکنیم، در نشست کارگروه آلودگی هوا ایشون شرکت کرده، چه نکاتی مطرح شده تو این جلسه؟
همینطور مرتضی احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان امروز گفته که طرحی به اسم طرح جامع آلودگی هوا مطرح شده و در اون اینا شروع کردن در واقع سهم عوامل و مؤلفه‌های آلوده کننده هوا رو تقسیم کردن، یعنی به تفکیک مشخص کردن. اون گفته که ما دو تا منبع داریم، یکی ثابته یکیش متحرکه، منبع آلودگی هوا. منابع ثابت همون صنایع ان و منابع متحرک خودروها هستن. خب این طرح مشکل. بعد گفته خب حالا برای حل این مشکل بعد چه کرد؟ مثلا بر یکی از دلایل آلودگی هوا فلزهای نفتیه به قول ایشون، و گفتی خب حالا برای حل این مشکل مثلا باید صنایع یا این کارخونه هایی که تولید کننده اینا هستند در 3 سال آینده مثلا ما باید بهشون بپردازیم که جلوگیری بشه. بعد برای تولید کننده های آلودگی هوا که متحرکن که همون خودروها باشن، گفته که خب مثلا یه کارایی میشه کرد از این جمله: انجام معاینه فنی خودرو، اصلاح هندسی معابر شهری، مثلا جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و چند مورد دیگه. یا اشاره کرده گفته که دوربین‌های هوشمند بد نیست که برای جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده مثلا در سطح شهر نصب بشن که جلوگیری کنند. بعد اون یک نکته‌ای رو هم که مطرح کرده که شنونده‌ها قطعاً میدونن و در جریانن چون ما مرتب بهش پرداختیم، گفته که در سال 96 که سال گذشته باشه اهواز فقط 4 روز هوای پاک داشته و بقیه روزهای سال وضع هوا یا سالم بوده یا ناسالم بوده یا بسیار ناسالم بوده و حتی 14 روزم هوای خطرناک داشته. البته اگر که مثلا بخوان شنونده‌ها مشکل ریزگردها رو هم بدونند، چون ممکنه قاطی آلودگی هوا مثلا شنونده‌ها بخوان در موردش بدونند، بعد بگم که مدیر کل حفاظت محیط زیست گفته مشکل ریزگردها از آلودگی هوا جداست و یک کمیته تخصصی دارن به این مشکل میپردازند که البته با اضافه شدن خشکسالی مشکل ریزگردها هم بحرانش همینطوری داره تشدید میشه.
خب تو این جلسه به جز حالا این صحبت‌های مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان بود در ارتباط با استان مرتبط، اما مدیر کل مدیریت بحران استان یزد هم تو این جلسه بوده، همونطور که گفتیم، و از پایین بودن کیفیت آب انتقاد کرده، گفته موجب بیماری‌های عفونی شده ظاهراً. یه جزئیاتی هم درباره صحبت ایشون بگو که ایشون چه گفت در ارتباط با یزد.
همینطوره مهرداد هادی نسب مدیر کل مدیریت بحران استان یزد درباره وضعیت کم آبی استان خودش گفته و گفته که عمده آب شرب این استان انتقالی هست، از جای دیگه میاد. بعد وقت شروع کرده به اینکه خب به هر حال پارسال کاهش بارندگی بوده، آبی که از کوه رنگ میاد برای استان یزد کمتر شده، حالا باید چه کنیم که این مشکل رو رفع کنیم. بعد شروع کرده به یه سری پیشنهاداتی که خب البته پیشنهاد شخص خودش نیست، پیشنهاداتی که شده و طرح کرده در واقع آقای هادی نسب. گفته مثلا یکیش اینه که داریم فکر میکنیم که کولرهای آبی رو با کولرهای برقی یا گازی جایگزین کنیم. حالا دارن البته کمیته‌های تخصصی دارن روش فکر میکنن که ببینن که آیا بهتره یا نه یا نه. یا مثلا چه میدونم موردهای دیگه، مثلا گفته که دستگاه‌ها رو سازمانان مکلف کردیم که از شیرهای کاهنده آب استفاده کنن. حالا من به شخصه نمیدونم یعنی چی شیرهای کاهنده آب، ولی ایشون اشاره کردن و گفته برای کولرهای آبی سایبون می‌خوایم وصل کنیم و از این دست. بعد در مورد بیماری‌های عفونی هم گفته که به خاطر اینکه برای تامین آب شرب ما مجبوریم که از آب چاهای کشاورزی و زیرزمینی استفاده کنیم و این باعث میشه که کیفیت آب پایین بیاد، و دانشگاه علوم پزشکی معترض گفته که بیماری‌های عفونی زیاد شده. دیروز هم من یه گزارشی درباره استان سیستان و بلوچستان باز هم درباره همین موضوع درست کردم. متاسفانه مرداد سال گذشته بارندگی در ایران خیلی کم بوده و امسال بحرانه، یعنی استان‌های مختلف باهاش درگیرن.
البته حالا اینو گفتی، خبرهای امروزی هم داشتیم که گویا در سطح کشور استانهای مختلفی بحران باران در واقع بارندگی باران داریم امروز، و حالا خوشبختانه
تا چه حد این حل خواهد کرد،
کمی شاید کمک کنه به سطح ها. سپاسگزارم از تو نوشین. نوشین سید حسینی بود که گزارشی داشت از صحبتهای مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و مدیر کل مدیریت بحران استان یزد در نشستی که مسئولان استان ها داشتند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب فرصت کوتاهی داریم که با همکارم هومن عسکری همراه بشیم و ببینیم که در فضای مجازی چه خبر هست. هومن خیلی کوتاه فرصت داریم، ولی برای ما بگو که چه خبر هست در توییتر، در اینستاگرام، در فضای مجازی رادیو فردا.
در فضای مجازی کلن مهرداد بهتره بگم، به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت اونچه که برای ما میفرستن و اونچه که در فضای مجازی اتفاق میفته در توییتر، اینستاگرام و جاهای دیگر معمولا یک تم داره و یک موضوع داغ میشه و بیشتر برای ما پیام میرسه. امروز موضوعی که انتخاب کردم که بیشتر دیدم که در بارش صحبت میشه ماجرای دلار هست مهرداد، که همونطور که احتمالاً دیدید نرخ دلار به شکل عجیبی داره در ایران افزایش پیدا میکنه. گزارش‌های زیادی ما دریافت کردیم، من دیدم که در توییتر هم پیام‌های مختلفی اومده. نرخ‌هایی که اعلام شده من دیدم حدود 6700 تومان بوده، تا حتی دیدم یک توییتی کسی نوشته که همین الان دلار رو قیمت گرفته
6900 هم من دیش آمال دیدم.
حالا اینو ببین، یکی همین الان دلار رو قیمت گرفتم 8150 تومان. نمیدونم حالا این تا چه حد میتونه درست باشه، ولی چیزی که توییت کردن نوشتن که برای نوشته که این کاربر نوشته که آقای جهانگیری، خطاب به آقای جهانگیری نوشته که الان دلار قیمت گرفتم 8150 تومان، خواستم در جریان باشید که فقط بعدن نگید که من عین امیرعباس هویدا بودم برای ایران و دلار اصلا گران نشده. منتها جالب اینجاست که تعداد دیگری از کاربران هم نوشتن که بله، با اتفاقی که الان افتاده احتمالاً طبق الگوی قدیمی هم به زودی آیت الله خامنه ای خواهد آمد و پیام خواهد داد که بله، آنچه که در بازار ارز رخ می‌دهد کار دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه است و طبق معمول از نفوذ و جنگ و دشمن صحبت خواهد کرد. کس دیگری نوشته مهرداد که حکایت دلار تک نرخی در بازار امروز این است که دلار موسوم به جهانگیری 4200 تومانه، در چهارراه استانبول 6700 تومانه، در منوچهری 4800 تومان و در فردوسی 4950 تومان. این معنای تک نرخی در ایران است. در
حالت همینم عرضه نمیشه.
همینم عرضه نمیشه و قاچاق، اینطور که بعضی از کاربرها نوشتند به صورت قاچاق، یعنی به شکلی که در اون دوران دهه 60 نوار ویدیویی رو با سامسونت می آوردن دم در خونه ها و اونطوری
الان دلار
رو میارن اینطوری دم در خونه ها و خیلی در خفا اینها رو رد و بدل میکنن اگر کسی بتونه پیدا کنه، اینطور که نوشتند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی خبرگزاری فارس اعلام کرده که گفته که خب برخی اطلاعاتی رو به غلط عنوان میکنن، ترتیبات جدید ارزی که اعمال کردیم به خوبی داره عملکرد مثبتش رو نشان میده. البته همین آقای سیف زمستان گذشته گفته بود که مردم دلار نخرن چون ارزان خواهد شد. اتفاقی که داره، چیزی که در بازار داره اتفاق میفته میبینیم که اینطور نیست.
همان ظاهرا در فضای مجازی من هم دیدم که بعضی از کاربران نوشته بودن که برای دلار مسافر و ارز مسافری در واقع آنچه که ارائه میشه که الان صحبت شده که گفتی آی سیف گفته که داره کار میکنه، ظاهرا باید یک هفته قبل از بانک ها وقت بگیری، بعد هر بانکی در روز بیشتر از 30 نفر رو نمیتونه راه اندازی بکنه
و اون هم اگر که مثلا در اون شعبه ارز وجود داشته باشه، معمولا اینطور که من شنیدم ارجاع میدن به شعبه بانک در فرودگاه بین المللی آقای خمینی، امام خمینی، و اونچه که اونجا اتفاق میفته همینه که محدودیت داره، یعنی این که لزوماً اونقدری که مسافر نیاز داره ارز نمیدن به اونها. و حالا بر اساس همین اتفاقی که داره میفته در بازار ارز و طلا، یک کاربری نوشته که اون زمان که میگفتن خط فقر در تهران 4 میلیون تومانه، طلا گرمی 120 هزار تومان بود، الان شده گرمی 208 هزار تومان. دلار 3700 تومان بود، الان شده 7300 تومان. یعنی خط فقر الان حقوق زیر 8 میلیون تومان هست در تهران. و مشخص البته نیست که، من نمیدونم واقعا در تهران امروز چند درصد جمعیت حقوق 8 میلیون تومان به بالا دریافت میکنن. و یک توییتی دیگری هم هستش که این رو هم اگر اجازه بدی من بخونم، فقط که معمولا میگن که به نقل از کارشناسان اعلام میشه که بله به خاطر این مسائل برجام هست و ماجرا عوامل روانی ناشی از اونه که قیمت دلار افزایش پیدا کرده، ولی الگوی رفتار دولت‌های پیشین در این چند دهه گذشته نشون داده که دلار سیر ثابت افزایشی داشته و در این دولت هم البته دیگه واقعا به اوجش رسیده در سال‌های اخیر. مهرداد، من می‌خواستم اگر که اجازه بدید یک بار دیگه تبلیغ بکنم برای شبکه‌های اجتماعی. ما در تلگرام، جالب اینجاست که همچنان بعد از فیلترینگ تلگرام داریم پیام‌ها رو دریافت می‌کنیم و تعداد زیادی از مخاطبان همچنان پیام‌های ما رو می‌بینن. اونجا که ما ویو رو می‌بینیم، هزاران نفر پیام‌ها رو دریافت می‌کنن، نشون میده که احتمالاً در ایران دارن از فیلتر شکن استفاده می‌کنن. اینه که شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام. اگر که مشاهداتی دارن، تصاویری دارن، نظری دارند، به صورت صوتی میتونن صداشون رو ضبط کنن برای ما بفرستن. در بخش‌های مختلف رادیویی استفاده خواهد شد، در تلویزیون برنامه صبحانه با خبر هم احتمالاً استفاده خواهد شد. شناسه ما هست فرداگرام در تلگرام.
خیلی سپاسگزارم هومن عسکری بود که ما رو در جریان داغ‌ترین خبر امروز فضای مجازی قرار داد که قیمت دلار، ارز و افزایش بی سابقه و جهش در واقع بی سابقه این موارد هست در بازار آزاد ایران. و اما بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو که بی ارتباط هم نیست با همین بحثی که صحبتی که بین من و هومن عسکری گذشت. متشکرم هومن.
خواستم به آقای روحانی یه تبریک بگم. این رشد سکه رو از مرز 2 میلیون گذشت و دلار رو، یورو هم همینطور. من صراف نیستم، دلارم ندارم، طلا بخرم نیستم، آدم معمولی هم تو اخبار میخونم، ولی میخوام به ایشون بگم شما که دکترای حقوق دارید برای رشته های دیگه تحصیلی ارزش قائل بشید. تمام اقتصاددان ها تذکر دادن به شما که اقتصاد چیزی نیست که ما با بخشنامه و دستور شب بشینیم صبح ابلاغ کنیم بگیم تمام شد، دلار 4200 تومان، خب بده به مردم اگه داری، حوایج مردم رو برطرف کنید. گذشته از اون، اگر میگید حباب هست، اگر میگید جنبه سیاسی داره، خب شما رئیس جمهوری، شما رئیس قوه اجرایی کشوری بر طبق قانون اساسی، چرا نباید بتونید تنش‌های سیاسی رو کم بکنید که باعث افزایش دلار و بیچارگی مردم نشه؟
آقا شما چرا اینقدر بحث گرونی دلار رو همچین بزرگ نشون میدین؟ هنوز که 7 تومن نشده که دلار، تازه داره میشه 6 تومن، زیر 6 تومنه. اگر بشه 7 تومن تازه میشه زمان شاه. صفرم که به تنهایی عددی نیست.
اینکه چرا قیمت دلار یه دفعه افزایش پیدا کرده در حاله از ابهامه. هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه هجوم آوردن مردم به صرافی ها، یکی میگه نمیدونم دست دلالان در کاره، یکی میگه سیاست کلانه، یکی میگه توطئه خارجی هست. هر کسی یه چیزی میگه، اما اون چیزی که هست اینه که دلار زیادی از ایران یا خارج شده یا اینکه توی خونه ها نگهداری میشه. من نمیدونم چرا مردم ما یکم رفتارهای اقتصادیشون رو در واقع عقلانی نمیکنن. خب وقتی مردم میبینن یه جنسی داره گرون میشه، یه چیزی داره گرون میشه، چرا هجوم میارن برای خرید بیشتر؟
ایران تنها کشوری که هنوز نمیتونه از پس زباله بر بیاد. تو تمام کشورهای دنیا ظرفای جدا جدا گذاشتن برای شیشه، ظرفای پلاستیکی، روزنامه، مقوا و اینا رو جمع‌آوری میکنن و برای استفاده دوباره میبرن. ولی توی ایران هنوز ظرفای آشغال در باز تو خیابونا، مردم آشغالا رو همینجوری میندازن قاطی کثیف، اونم خودش یه جور هوا رو کثیف کنه. اینا از عهده هیچ کاری بر نمیان و نمیخوانم که ول کنن این مملکت رو. مردمم که خدا رو شکر اصلا بلد نیستن، فکر میکنن اگه تو خونهشون نباشه همه جا میتونن آشغال بندازن.
شنیدن خبر کشتن سگا در روانسر من یاد سگ‌های انداخت که در جزایر استانبول بودن، تعامل بسیار نزدیک و مهربانی با آدم‌ها داشتن و حتی در اون جزیره یک خیریه بود که افراد اون هرچی که داشتن حالا درست می‌کردن می‌اومدن می‌فروختن برای حیوانا، غذا و سرپناه و اینا هرچی که نیاز داشتن تهیه می‌کردن. پس این تعالیم اسلامی نیست، اینو اشتباه نکنیم که اسلام گفته سگار باید بکشین چون نجسن و خیلی چیزای دیگه. راجب نجاست بله توضیح داده، هیچ بحثی نیست، اما در مورد کشتن و آزارشون به هیچ عنوان، چون اگر بود در کشور ترکیه قطعا زودتر از ما به نوع دیگر با اینا برخورد میشد. اینا تعالیم جمهوری اسلامی، ترویج خشونت بین افراد جامعه، همونطور که اعدام باعث ترویج خشونت میشه و بیرحمی رو در وجود مرد ایجاد میکنه، حیوان آزاری و کشتن حیوانات هم همون نتیجه رو داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.